آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مجازی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 55 02. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم. بار دیگه یک عصر تعطیل دیگر رو در تهران گوش میکنید، به رادیو فردا همراه هستید با برنامه زنده ما به مدت یک ساعت. دست به موج گیرندتون نزنید، جایی نرید، شنونده یه ساعت ششم هستید.
اینا فزینا
جانشون رو کف دستشون گرفتن.
آخرین راه مشقتباریه که انتخاب کردن.
بر عهده مسئولین زندان است.
زنجیر خودشون رو تعارف کردند و جان خودشون رو تعارف کردند به جهان برای اینکه صدای این بیداد شنیده شد.
مثل چرخه‌ای از تلخی‌های سریالی و کشدار، سایه انداخته روی سلول‌هایی که زندانیان عقیده رو در خودش جا داده، روی ساختمون‌هایی که نامشون شاید آشناترین اعداد و واژه‌ها باشه این روزها: 350، 209، 240، 2 الف، اوین و رجایی شهر. جاهایی که دیگه تنها چند رقم یا مکانی مثل مکان‌های دیگه نیستند، نام‌هایند آمیخته با قصه‌های هولناک، تایید شده و تایید نشده، داستان شکنجه و درد و داستان گرسنگی. گرسنگی خودخواسته، گاهی حتی تا سرحد مرگ، اعتصاب غذا. میگن گرسنه میخوابند تا شنیده بشن. 18 زندانی عقیدتی این روزها در همین ساعتها گرسنگی رو بر لحظه‌های طولانی زندان مضاعف کردند تا صدای اعتراضشون نه فقط پشت دیوارهای بلند اوین و رجایی شهر، که شاید ورای مرزهای کشورشون به گوش برسه، که میرسه. همه چیز با درگذشت یک چهره سرشناس سیاسی کلید خورد. با درگذشت عزت الله صحابی، رئیس سالخورده شورای فعالان ملی و مذهبی که زندگیش آشنا با زندان بود. درگذشت صحابی برای حکومت البته ترجمه شد به موقعیتی بالقوه در دست معترضان که شاید در مراسم خاکسپاری زبان به اعتراض باز کنند. و همین شد که تشییع جنازه پر شد از ماموران امنیتی و پلیس، تا حادثه تلخ دیگری رقم بخوره. تا فرزند صحابی، حاله که خودش از فعالان جنبش زنان و زندانی تازه آزاد شده بود، در مراسم پدر در فضای امنیتی و به روایتی با ضربه‌ای که از یک مأمور می‌خوره، نقش بر زمین بشه و دومی مرگ در طیف اپوزیسیون رو رقم بزنه. خبرها به زندان میرسه تا نزدیکان صحابی‌ها رو براشفته کنه. و این براشفتگی برای دو زندانی، امیر خسرو دلیرسانی و هدا صابر، رنگ اعتراض میگیره. اعتراضی که در نبود خیابان و شعار و حرف و قلم، در اعتصاب غذا خودش رو پیدا میکنه. 10 روز از شبهای گرسنه میگذره تا برای سومین بار بوی مرگ فضای سیاسی ایران رو سرشار کنه. هدا صابر، فعال ملی و مذهبی، بعد از 10 روز اعتصاب غذا و به شهادت 64 همبندیش در شرایطی که از ضرب و شتم خودش در بهداری گلایه می کرد، در زندان چشم بر جهان می بنده. و این چرخی تلخی های کشدار گویا قصد رها کردن سلول های ناماشنا را نداره. 6 روز پیش 12 زندانی بند 350 اوین اعلام کردند که به نشانه اعتراض به این حوادث اعتصاب غذا می کنند و 5 روز بعد 6 زندانی دیگر در رجایی شهر با نامه‌ای از همراهی با 350 گفتند. اعتصاب غذا تا صداشون شنیده بشه، که گویا هم شنیده شده. روز شنبه در 25 شهر 4 قاره شهروندان ایرانی و غیر ایرانی تدارک مراسمی همزمان رو دیدند تا با صحه گذاشتن بر شنیده شدن این صدا از زندانیان سیاسی تقاضا کنند تا به این مرگ تدریجی پایان بدند. 00420221125502. امروز در ساعت ششم میخوام از شما بشنویم نظرتون رو درباره این حرکت اعتراضی و پیامتون رو. همراه من در ساعت ششم امروز چهره‌ای آشناست برای دو نسل، کسی که برای نسلی مثل نسل من نام و صداش یادآور روزهای پر آتش جنگ 8 ساله است و برای جوانترها شاید بیشتر یادآور اعتراض و صدای زندان. محمد نوریزاد، راوی روایت فتح، فیلمساز و روزنامه‌نگار هوادار سرسخت حاکمیت تا دیروز و صدای اعتراض امروز زندان همراه ماست. محمد نوریزاد بعد از انتخابات پرمناقشه 88 و با نگارش رشته نامه‌های اعتراضی به رهبر جمهوری اسلامی ایران روانه زندان شد. طعم زندان و انفرادی رو چشید، محکوم به حبس شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 40 روز اعتصاب غذا کرد. امروز در ساعت ششم از تجربه شب‌های گرسنه زندان میگیم، از زبان کسی که به تازگی از سلول زندانش به خانه برگشته. پس 00420221125502 از همکنون باز به روی شما. تکرار میکنم 00420202 ببخشید یک بار دیگه میگم 00420221125502 و همچنین 6 عدد 6 @radiofarda.com ایمیلیه که میتونید باهاش با ما در ارتباط باشید. سلام میکنم به شما آقای نوریزاد و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان راستین و آزادی ایران زمین و آزادگان جهان. شعار نمیدم، مخاطب همه ما آزادگی است با هر گرایش فهم و دین و اعتقاد و معرفتی که داریم. ما اگر با آزادگی با فطرتمون با هم بنشینیم و صحبت بکنیم، مشترکات بسیار فراوانی خواهیم داشت، حالا مشترکات دینی و ایمانی و وطنی به کنار. من هم آرزوی توفیق دارم برای همه شما.
مشکرم از شما آقای نوریزاد عزیز. اجازه بدید اول این بحث رو با مسئله اصلی امروزمون شروع کنیم. اجازه بدید پیش از هر چیز، قبل از اینکه وارد بحث‌های جزئی‌تر بشیم، آقای نوریزاد، دوست داشتم که از شما درباره اعتصاب قضا بشنویم. شما فرد مذهبی هستید و مقید به مسائل و شرع دین. می‌خواستم ببینم از نظر شما یک همچین انسانی که اعتصاب قضا به طور خود به خود میتونه شاید منافات داشته باشه با اعتقادات مذهبی، یک زندانی در زندان، یک فعال سیاسی، کسی که زندانی عقیدتی به حساب میاد، چه اتفاقی براش میفته که راضی میشه به اعتصاب قضا؟
اعتصاب قضا برای یک زندانی شاید آخرین گزینه برای فریاد کشیدن باشه. در زندان شما میتونید نامه بنویسید، میتونید تقاضای ارتباط با بیرون داشته باشید، میتونید تقاضا بکنید که تلفن بزنید، وکیل بگیرید. وقتی یک به یک باور میکنید که اینها میرن به یک بی‌سرانجامی منجر میشن، شما خواه نخواه به سمت اعتصاب قضا رانده میشید و ناگزیر این گزینه پایانی رو انتخاب میکنید و دست به دامن او میشید، تا مگر افرادی که گوش شنوا ندارن و شما رو نمیبینن و نمیخوان شما رو به حساب بیارن، به ناچار و در یک بن‌بست ناچاری مجبور بشن بیان و به حرف شما گوش بکنن، اگر که تازه بیان.
مشکرم از شما جناب نوریزاد عزیز. شنیدیم نظر آقای محمد نوریزاد رو، میهمان امروز برنامه ما در ساعت ششم. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید درباره اعتصاب قضای 18 زندانی سیاسی در ایران در زندانهای اوین و رجایی شهر با 00420221125502 اگر تماس بگیرید. آقای نوریزاد اگر موافق باشید نظر یکی از شنوندگانی رو که الان روی خط هست بشنویم و برگردیم بحثمون رو. سوال زیاد ازتون داریم امروز، هم من سوال زیاد دارم، هم مطمئنم شنوندگان رادیو فردا سوال زیاد دارن. بقیه بحث رو ادامه بدیم. اگر موافقید بشنویم نظر بهاره رو از سوئد. بهاره جان سلام میکنم به شما و متشکرم که به ما گوش میکنید.
سلام آقای بقراطی و سلام به آقای نوریزاد. من نظرم اینه که من مخالفم با اعتصاب قضا، چرا که اصلا مخالفم با هر گونه خشونتی، حتی اگر این خشونت در مبارزات علیه خود اون مبارز باشه. از نظر من این خشونته، چرا که درسته که صداشون شنیده میشه ولی من فکر میکنم که اثری نداره و ما به این آدمای ارزشمندی که داریم مثل این 18 نفر به زندهشون خیلی بیشتر احتیاج داریم. من فکر میکنم که کار درستی نیست اعتصاب قضا. درسته که ممکنه که این حرکت و این جنبش رو یه جورای زنده نگه میداره، باعث میشه که خبر هول و هوش این ها باشه، مردم بدونن که هنوز این ادامه داره، ولی خب من فکر میکنم که درست نیست.
متشکرم.
اولا به گونه خشونته و در درجه دوم واقعا فایده نداره و افراد نازنینی که تا الان از دست دادیم فقط به سبقشون اضافه میشه.
متشکرم از شما بهاره عزیز که همراه بودید با ساعت ششم از سوئد. آقای نوریزاد، این نظریو که از بهاره شنیدیم، امیر هم از مشهد داره به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com که ایمیل این برنامه هست، یک ایمیلی رو فرستاده و نوشته که از مشهد نوشته: من هم برای این عزیزان روزه گرفتم. وقتی کسی به حرفت گوش نمیده، با تنها سلاحی که داری میجنگی. البته ببخشید من اشتباه کردم، نظر مخالف بهاره رو داره. با تنها سلاحی که داری میجنگی، یعنی با جونت. از وقتی این فعالین دست به اعتصاب غذا زدند، من هر روز موقع خوردن غذا عذاب وجدان میگیرم و اعتقاد مذهبی سخت و سنگینی ندارم، اما روزه گرفتم برای این بچه ها. بنوشته امیر از مشهد. نظر مخالف شنوندمون رو داشت بهاره را از سوئد. آقای نوریزاد، واقعا چطور هستش؟ شما در مورد این حرف چی دارید بگید که خشونت هستش اعتصاب غذا و ضربه زدن به خود شخص و به خود زندانی هست و شاید مثلا نتونه چندان کمکی بکنه به هدفی که میخوام پیش ببرن زندانیان؟
بله، نگرش درستی است. من چندان مخالفتی با یک چنین نگرشی ندارم که این خانم خوب فرمودند. امر پسندیده این هستش که کسی اصلا به هیچ یک از شاکله های خشونت دست نبره، چه برای دیگران چه برای خودش. اما وقتی شعوری و فهمی و معرفتی در طرف مقابل حس نمی کنید، ناگزیر هستید صدای خاموش خودتون رو به گوش اطرافیان برسانید. مردم ما اصلا خبر نداشتن در یک جایی از دنیا، در یک گوشه ای از یک زندان، فردی به اسم بابی ساند اعتصاب غذا کرده. ولی وقتی او به ناچار دست به یک چنین اقدامی زد و جانش رو بر سر این تصمیم گذاشت، انقدر این فریاد جهانی شد و مرزها رو در نوردید که ما مشتاقانه پیش دویدیم و مثلا اسم یکی از خیابون هامون رو به پیشگاه ایشون تقدیم کردیم. این نمیتونست یک چنین فراروی داشته باشه الا این که یک فرد در بحران و در تنگنا بیاد جان خودش رو تقدیم بکنه برای مرام و عقیده و فکری که داره و طرف مقابل او رو انکار میکنه. ایرادی نداره، ما نگرش ایشون رو هم میگذاریم در کنار نگرش های دیگه، ولی ژاپنی های مقولی دارن یه روی کردی دارن به اسم هاراگیری. وقتی به تنگنا میرسن، میرن در خونه طرف مقابل و اونجا خودزنی میکنن و خون خودشون رو میاندازن به گردن طرف مقابل تا فهمیده بشن، تا شنیده بشه صداشون، تا دیده بشن. و به نظر من اعتصاب غذا یه جور هاراگیری جهانی است برای یک زندانی که دیده نمیشه یا حرفش
خب حالا برمیگردیم و این بحث رو حتما دنبال میکنیم که این هاراکیری جهانی که آقای نوریزاد بهش اشاره میکنن و در ایران داره اتفاق میفته تا چه حد میتونه موفقیت آمیز باشه. شما میتونید نظرات خودتون رو با ما، با آقای محمد نوریزاد که امروز میهمان برنامه ما هستند، و با بقیه شنونده ها در میون بگذارید. اگر زنگ بزنید به 0042-02-21-12-55-02 یا ایمیل میتونید بزنید اگر میخواید نظرتون خونده بشه در این برنامه، به عدد 6@radiofarda.com 6@radiofarda.com. یک شنونده دیگر رو پس بگیریم در اینجای برنامه تا برگردیم و بقیه سوالاتمون رو با میهمان امروزمون مطرح بکنیم. محمد از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. محمد عزیز، به شما سلام میکنم.
الو، سلام. خدمت شما و این تمام چیز شنوندگانتون و این قرمانوی که در زندونا جان دارن، جان خودشون از دست میدن. این بهترین به نظر من کار است که به تمام دنیا بفهمونن که موقعیت چنین رژیمی که خودش رو فقط این طرفدار مردم میدونه، خودش رو فکر میکنه مردم پشتن. این بهترین به نظر من کاری است که به تمام دنیا بفهمونم.
خب حالا اگر که این وسط این محمد عزیز، شما که نظرتون هست که کار خوبی است، اگر این وسط اون زندانی جان خودش رو بر سر این راه بگذاره، اون وقت به نظرتون چطور هستش این بحث سود و منفعتش یا ضرر این کار؟
چیز این تمام پس مثل گاندی که مثلا انقلاب چیز اندور رهبری کرد، بهتر از اینه که فقط که ماهیت این رژیم نشون میده که به خودتوات و دنیان خودش که همون که در تمام کشور فقط رسیدگی به قطع یک نفر.
متشکرم از شما. متشکرم از شما محمد عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. در ساعت ششم با 00420221125502 یک شنونده دیگر رو هم خیلی کوتاه بگیریم از ایران. علیرضا، سلام میکنم به شما علیرضا عزیز و ممنون که همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا.
الو، سلام. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامیتون.
متشکرم.
نظر من هم تقریبا موافقه هم مخالف این عمل هستم.
نمیشه که علیرضا جان، چجوری هم موافقین هم مخالفین؟
الو صدای من میاد؟
بله بله، میگم چجوری هم موافقین هم مخالفین؟
بله، درش رو عرض میکنم. به علت این که همجور که این کار عزیزان صداش به تمام جهانیان میرسه، متاسفانه صدای این عمل به گوش ملت خودمون نمیرسه. ملت ما الان نمیدونم تو خواب خرگوشی هستن، چه فکر میکنن، اصلا با بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. بدونی که جی که هیچ کدوم در بیاد، واقعا من تاسف میخورم. واقعا باعث هر روز که اخباری میشنوم، هر روز که اتفاقی توی مملکت میفته، من با تمام وجود حرص میخورم. ولی میبینم که هیچ کی تو داخل کشور از اینا حمایت نمیکنه، ولی هموطنان ما تو خارج کشور، تو عقص و نقاص دنیا، اون خارجی که اون سر دنیا داره دلش به حال این مردم میسته، ولی متاسفانه خیلی جونشون در این راه دست میدن و هیچ کی هم هیچ عملی از داخل انجام نمیشه.
متشکرم از شما علیرضا عزیز که همراه بودید با ساعت ششم در رادیو فردا، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شما هم اگر نظر موافقی دارید، اگر نظرتون مخالفه، اگر اصلا فکر میکنید نه این زندانیا حقشونه و باید تو زندان باشن، زنگ بزنید با ما صحبت کنید. اگر که انتقادی دارید از نحوه برخورد با زندانیا و فهم کنید که حکومت داره برخورد اشتباهی میکنه، باز هم میتونید با ما تماس بگیرید با 00420221125502 یا ایمیل بزنید به عدد 6@radiofarda.com 6@radiofarda.com. آقای نوریزاد، شنیدیم نظر این دوتا شنونده رادیو فردا رو، علی رضا و محمد رو. محمد میگفتش که بهترین راه ممکن هستش. علی رضا یک انتقادی هم میکرد، حالا دوست دارم اتفاقا به همین انتقادم بپردازیم، ولی پیش از اون یه سوالی خودم ازتون داشتم. وقتی که اعتصاب غذا میکنن، شما خودتونم 40 روز اگر اشتباه نکرده باشم بر اساس اون خبری که ما دیدیم، حدود 40 روز اعتصاب غذا کردید، برخورد مسئولین زندان چطور هست با کسایی که اعتصاب قضا میکنن آقای نوریزاد؟
مسئولین زندان رو ما باید به چند دسته تقسیم بکنیم. یه بخشی از مسئولین زندان نگهبانان هستن، مراقب ها هستن، رفتگرها و نظافتچی های محوطه های زندان هستن که عمدتاً از خود زندانیا هستن، که البته زندانی های بندهای عمومی. و یه بخشی که مورد مخاطب ما هستن یا بیشتر ما تلاش داریم که متولیان امر باشند، که پنهانند و دیده نمیشن و اونها اصلا کم ظاهر میشن، مسئولین تراز اول زندان و در رأس اونها مسئولین امنیتی برای زندانیان سیاسی است. ایرادی نداره که مردم مثلا فرض بفهمید در یک اشل وسیع با یک زندانی که در خلوت زندان دست به اعتصاب غذا زده همگانی همراهی نکنن. نه اینکه ایرادی نداشته باشه. من میخوام بگم انتظار این که ما با یک اعتصاب، با یک حرکت کوچک در داخل یک زندان، یک جامعه رو متاثر بکنیم، لااقل برای این روزهای جامعه ما کمی دور هست یا کمی هنوز زوده. در این حال که دیر هست، ولی میخوام بگم که ما باید هزینه بکنیم تا مردم به یک مرتبه‌ای برسن که نسبت به حساسیت‌های اینچنینی به جنب و جوش در بیان. و این خیلی پسندیده است که یک زندانی حرکتی میکنه، از جان خودش سرمایه گذاری میکنه برای روشنگری نسل‌های بعد، برای اینکه به نسل‌های بعد بگی که من در جامعه‌ای زیستم و در شرایطی زیستم که بیگناه در زندان بودم و من کوچکترین اختیاری نداشتم و امکانی که بخوام صدای خودم رو به دیگران برسانم، اعتراض خودم رو به گوش دیگران برسانم نداشتم و ناگزیر دست به یک چنین کاری که خودم هم نمیپسندم و بعد این به یادگار بمانه یا لااقل در یک محدوده کوچک مردمی رو متاثر بکنه و این ذخیره میشه، سرمایه میشه برای آینده. ما برای رشد مردمان خودمون باید هزینه بکنیم و انشاءالله فرداها حتما گلهای خوشرنگ و خوشبویی هستن که از امروز ما میروین و ما نیاز داریم که وقتی یک نفر جانش رو از دست میده جامعه تماما متأثر بشه. این آیه قرآنه که میگه وقتی یک نفر بیگناه کشته میشه انگار تمامی مردم در تمام جهان کشته میشن. و چطوری که یک این آموزه های دینی مستقیما در قرآن ما هست و مسئولین برجسته و غیر برجسته ما از کنار او آنچنان عبور میکنن که اصلا اتفاقی نیفتاده. اشکال نداره اونها نبینن، اونها نشنوند، اما این اتفاقاتی که میفته، این هزینه هایی که امروز ما میدیم، قطعا حرص محالی است که فردا ثمر خواهد داد.
متشکرم.
من میخوام شعار بدم و به شعار روی ببرم، ولی هستی دامنش همینه. امروز باید سرمایه گذاری بکنیم در عرصه های مختلف تا فردا بتونیم این سرمایه رو بر بچینیم.
متشکرم از شما آقای محمد نورزاد عزیز که همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا. آقای نورزاد اگر موافقید باز هم بریم و یکی دو تا از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم، صحبتشون رو و نظرشون رو برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. درباره زندان صحبت میکنیم امروز، درباره اعتصاب قضا در زندان به بهانه اعتصاب قضای 18 نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران، 12 نفر در بند 350 اوین و 6 نفر در زندان رجای شهر که بعداً به 12 نفر اول پیوستند. سلام میکنم به ناصر از آمریکا که روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221125502.
خب من سلام عرض میکنم به نوریزاد و پدر نوریزاد و مادر نوریزاد و بچه های نوریزاد و خانم نوریزاد و صحابی و صابر و دیگران. من اینجا تو امریکا نشستم، نمیتونم از دور گود کسی رو توصیه بکنم که این اقدام رو بکنه، ولی شهادت در فرهنگ ما همونه که شریعتی میگه که جنازش رو فرد در آخر مثل یک سلاح بر سر دشمنش میکوبه و جنازه متعفن ولایت وقیه رو از این هم بدبوتر میکنه.
ناصر عزیز فقط ازتون تقاضا میکنم که توهین نکنید به کسی،
به اونایی که این اقدام رو کردن.
متشکرم از شما ناصر عزیز از آمریکا همراه بود با ساعت ششم. یک بار دیگه من اینجا ازتون خواهش میکنم که نظراتون هر چیزی که هست حتما در این برنامه جای خواهد گرفت، فقط از توهین به هر شکلش به هر کسی، هر مقامی یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی تو این برنامه شدیداً خودداری بکنید. ممنونم از شما. همراه میشیم با شنونده بعدیمون، محمد علی از کرمان.
با سلام،
درود بر شما.
من در ابتدا میخواستم این بافتی عرض کنم که اکثر برنامه های شما به صورت یه طرفه شده، نظرات مختلف بگنجونیم و افراد مختلفی رو شرکت بدین در برنامه. من چندین هفته است که میخوام صحبت کنم، به ضرب و زور یک هفته تو این چند هفته اخیر من رو وز کردم، ولی در عوض امثال آقای پژمان که به حساب معلوم الحال هستن برای هم و طرف داره فتنه سبز هستن و مرتب وز میکنم.
آقای محمد علی عزیز، من فقط یه توضیح اینجا بدم، دلیل این که شما توی برنامه چند هفته اخیر شاید احتمالاً دوستان وصلتون نکردن این بودش که به هر حال روال برنامه اینطوری هستش که یک شنونده ما نمیتونه پشت سر هم در چند هفته متوالی شرکت بکنه، وگرنه وقت به بقیه شنونده هایی که شاید برای بار اول میخوان توی برنامه صحبت بکنن.
چند هفته از مرتب دارن شرکت.
حالا این بحثش الان جاش اینجا نیستش و وقت برنامه هم داره گرفته میشه. محمد علی عزیز اگه میشه نظرتون رو بفرمایید، نظرتون رو در مورد اعتصاب قضا،
در مورد صحبت شما آقای بغراتی. برای من قابل درک نیست که امثال آقای نوریزاد چرا از حقیقت فاصله میگیرن و آرمانای انقلاب اسلامی رو فراموش میکنن. آقای نوریزاد، شما که آدم مذهبی بودی، بکنم برای خودتم ثابت شد که به چه راحتی میتونن آدم منحرف کنن. و همون حرف رهبر عزیزمونه، بصیرت. مهمترین چیز الان بصیرته. اولا این آقایون به اصطلاح اصلاح طلب و به عقیده ما آشوب طلب و به نظر شما زندانی سیاسی و به عقیده ما مجرمان اجتماعی زندان رو با دفاتر پرزرق و برق حزبی خودشون اشتباه گرفتن و فکر میکنن هتل تشریف دارن و نه اینکه آقایون کلا با پذیرفتن قانون مشکل دارن، به خاطر همین قانون زندان رو هم زیر پا میذارن. و دوما اکثر قریب اتفاق این خواسته های این آقایون نابحقه.
چرا؟
و مثل موضوع اخیر که حالی صاحبی بر اثر یک مرگ طبیعی فوت کرده و متاسفانه در رادیوهای خارجی اینو بزرگش کردن،
آقای محمد علی عزیز
نظام انداختن و
آقای محمد علی عزیز ما از قول خودمون نگفتیم همچین چیزی رو و نگفتیم گردن نظام هستش. ما اون چیزی رو که شاهدان عینی دیده بودند در واقع اون رو نقل کردیم و اون این بودش که حالی صحابی در مراسم خاکسپاری پدرش ضربه‌ای بهش خورده. بار هم گفتیم که به هر حال این از به نقل قول از شاهدان عینی هست. من تشکر میکنم از محمد علی از کرمان که نظرش رو با ما در میون گذاشت. شما هم اگر موافقید یا مخالفید با محمد علی، هر نظری دارید جاتون هست تو این برنامه تو ساعت ششم اگر تماس بگیرید امروز با 00420221125502. آقای نوریزاد، دوست دارید به این سوال جواب بدید که چی شد که به گفته محمد علی حتما محمد علی بخشی از اجتماع ایران رو در واقع نمایندگی میکنه، چی شد که شما فاصله گرفتید از اون اعتقاداتی که پیشتر داشتید، یا شاید اصلا فاصله نگرفتید، شاید این برداشت غلطیه که بقیه میکنن، چه اتفاقی افتاد آقای نوریزاد؟
من تعجب میکنم اغلب به دوستانی که به من برمیخورن میگن شما چه شد به گذشته خودت پشت پا زدی. اولا من به این دوست خوبم که بسیار غیرتمندانه صحبت کردم، آقا محمد علی، سلام عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که یک مسلمان پیش از این که آرزوهای مسلمانی خودش رو ابراز بکنه حتما فرد منصفیست، باید با انصاف رفتار بکنه و به دیگران احترام بگذاره و به خواست دیگران بها بده. این که ایشون میفرمایند که فکر کردن زندان هتل، اتفاقا باید همینجور باشه. زندان باید یک هتل کوچک باشه برای اینکه ما یه فردی رو از خانوادهش دور میکنیم، از معیشتش دور میکنیم، میبریم در یک جای تنگ میاندازیم. قرار نیستش که در اون جای تنگ آواری از مشکلات و سختی ها و اضطراب ها و بلا تکلیفی ها رو بر سر او خراب بکنیم. ما باید در حد مقدورات امکانات رفاهی درستی در اختیار او بگذاریم. الان زندانی های 350، من پیشنهاد میکنم محمد علی عزیز خودش رو به جای یکی از اونها بگذاری که الان چیزی غریب به یک سال خورده یکی یک تلفن نتونستن به خانوادهشون بزنن. و این کمال ناجوانمردی است که ما یک فردی رو از زندگیش جدا بکنیم که کلی آمد و شد داشته، زندگی داشته، حالا به هر دلیل اصلا مقصره، به قول ایشون جفاکار هستن، ولی ابتدایی ترین امکانات رو که مثلا یه تلفن هست از او سلب بکنیم. این که میفرماین اینا قوانین رو زیر پا گذاشتن، اصلا قانونی مگر هست که بخواد شما زیر پا بگذارید؟ محمد علی عزیز ما اگر یک روز زندان انفرادی رو تحمل میکرد اینطور نمیگفت. قانون بسیار پسندیده است، اما ای کاش برای همه می بود. الان شما نگاه کنید، ما میشنویم یک فردی که دزدی کرده در یک گوشه ای از کشور، به راحتی او رو به جهت اینجا آدمی بی پناهی هست میگیریم، دستگیرش میکنیم، حتی اگر لازم باشه دستش رو هم قطع میکنیم. ولی دزدان صاحب نامی مثل محمد رضا رحیمی که معاون اول رئیس جمهوره، در امنیت کامل دارن به دزدی های خودشون مثلا مباهات میکنم، حتی میگه آقا من این پولا رو دزدیدم، بله دزدیدم، اما خودم تنهایی نخوردم بلکه سرشکن کردم، به تمام نمایندگان مجلس هم دادم. این خودش اعتراف میکنه که بله دزدیده، ولی تنها نخورده، به دیگران هم داده. و او الان با امنیت کامل در مقام معاونت اولیه این کشور ایستاده، داره زندگیش رو میکنه، داره کارش رو میکنه و به ریشه همون قانونی که محمد علی عزیز داره میگه میخنده. خب یک چنین قانونی نشون میده که از ریخت افتاده. حالا در داخل زندان یه تعداد زندانی که زندگی داشتن یه اعتراضی کردن، طرف رو از مجلس دعا برداشتن بردن 4 سال براش زندان بریدن، میپذیریم که او خطاکار هست و باید قانون رعایت بشه. قانون برای اون زندانی محروم جدا مانده از خانواده باید رعایت بشه، ولی برای محمد رضا رحیمی دزد نباید رعایت بشه. اینجاست که اعتصاب معنا پیدا میکنه. یعنی در داخل زندان فرد زندانی احساس میکنه که به هیچ گرفته شده و به یک شوخی بزرگ به اسم اجرای قانون دست پیدا میکنه. اینجاست که زندانی جان خودش رو میگیره به صورت طرف مقابل که به او پشت کرده میکوبه، یا به سر او میکوبه، به بدن او میکوبه، به چشمنداز او میکوبه، میگه این جان من، ولی ببین که من فریادم چه بوده، بشنو که من چه میخواستم بگم. کی میگه که من از دایره علاقه خودم دست شفتم؟ من اتفاقا به خاطر پاسداری و سیانت از این مفاهیم زیبای دینی و انقلابی خودم هست که دارم فریاد میزنم. بابا والله هیچ یک از این اتفاقاتی که تو جامعه ما میفته نه ربطی به دین ما داره و نه به اون آرزوهای انقلاب.
متشکرم از شما آقای نوریزاد. اگر موافق باشید ما همینجا بحث رو نگه داریم و یکی دو تا نظر دیگر رو بشنویم از شنوندگان رادیو فردا و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. البته اجازه بدید من سوالی هم می‌خواستم ازتون بکنم، فقط یکی دو تا از این پیام‌هایی هم که واسمون فرستادن بخونیم. یکی از شنوندگان رادیو فردا به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته امیدوارم صدای این عزیزترین ها به گوش همه برسد، براشون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم به گوششون برسه که باید اعتصابشون رو بشکنن، چرا که نیاز ما به وجود آنها خیلی ضروری است. این عزیزان به جسمشون لطمه میزنند که این خواسته نابخردانه ی حاکمان ظالم است. باران اگر اشتباه نکرده باشم این رو نوشته دوستمون باران به ساعت ششم به 6@radiofarda.com. یک شنونده رو هم بشنویم و برگردیم. آقای نوریزاد میخوام از فضای زندان ازتون بیشتر بشنویم در مورد اینکه چه فضای حاکم هستش، چطور میشه که تصمیم میگیرن یک تصمیم جمعی اینجوری گرفته میشه بین زندانیان و بحث های از این دست. اما قبل از اون اگر موافق هستید صحبت های کوروش رو گوش بدیم یا احیانا سوالش رو. کوروش عزیز تماس گرفته با 00420221125502. درود بر شما کوروش جان.
با عرض خسته نباشید خدمت شما آقای باقراتی و مهمون بسیار محترمتون آقای نوریزاد.
متشکرم کوروش عزیز، نظر شما چی هست؟
بله من فکر میکنم این صدای بی صدایی مردم ایرانه. این اعتصاب غذای دوستان ما تو زندان از کمکاری مردمیه که تو سطح شهر دارن خیلی عادی الان زندگی عادیشونو میکنن. من ادعایی ندارم تو این رابطه، ولی باز تو از سهم خودم 6-7 روز پارسال پیارسال تو این تظاهرات رفتم با اینکه متأهلم بودم شرکت کردم، ولی خیلی از دوستان مجردم نیومدن، حتی ما رو مثلا مسخره میکردن گفتن شما بیکاریت میرید اونجا و این صحبت ها. ولی امثال آقای نوریزاد و دوستانمون که اعتصاب غذا کردن و خیلی کسایی که من تو این 2-3 ساله که شنونده برنامه شما هستم اسمشون میشنم زندانیان، اینا صدای کمکاری مردم ایران رو مجبورن تحمل کنن. سختی های ماها رو که بیرونیم باید تحمل کنن تا صداشون رو کسی بشنوه. کمترین خواستشون اینه.
متشکرم از شما کوروش عزیز که نظرتون رو با ما در میان گذاشتید با ساعت ششم و با میهمان برنامه و محمد نوریزاد. آقای نوریزاد حالا بحث این رو کردیم که چقدر میشه از مردم انتظار داشت، یا اصلا واقعا جاش هستش که آدم بخواد بگه که انگشت اتهام به سمت کسی بگیره یا نه، حالا این زیاد تو قالب این برنامه‌مون هم نیست. بیشتر میخواستم همونطوری که گفتم حالا یه مقداری برام توضیح بدید در مورد فضای زندان چه اتفاقی میفته که یکویی فرض کنید که مثلا 12 تا زندانی از این ور 6 تا زندانی از اون ور به این تصمیم مشترک میرسن که اعتصاب غذا بکنن، چه جوی چه فضایی بر زندان حاکمه؟ یه مقدار این فضا رو میتونید ترسیم بکنید برای شنونده های ما؟
بله، یا زندانی انفرادی به سر میبره، در انفرادی به سر میبره، یا در بند عمومی. بند عمومی این حسن رو داره که زندانی میتونه تبادل نظر بکنه، در کنار دیگران باشه، از انرژی دوستانش بهره مند باشه. اما یک زندانی در انفرادی گاهی دست به اعتصاب غذا میزنیم که اون بسیار تلخه، بسیار رنجاوره، ولی ناگزیر اون فرد در تنهایی در تنها به این کار دست میبره. ببینید یک فرد در زندان به خصوص در انفرادی در یک بلا تکلیفی بزرگی زندگی داشته، آیا خانوادش الان چی کار میکنن، چه سرنوشتی پیدا میکنن، آیا اونها هم مورد تعرض واقع شدن، اگه دختری داره، فرزندی داره، مادری داره، همسری جوانی داره، اونها رو ترسوندن، رنجوندن، کمان که همه اینهایی که من میگم متاسفانه جاری بوده، به زندانی رو میگرفتن برای اینکه از او حرام چی که خودشون محتاجن بیرون بکشن، خانواده او رو هم میآوردن توی اوین یا هر کجا و اونها رو هم تحت فشار قرار میدادن. زندانی پر از اضطرابه، این که معیشت خانوادهش الان چی میشه، به دهیایی که داشته نمیدونم به جای خونه ای که داره، یا اصلا فلان کار ناقصش چی میشه، دیگران در مورد او چه فکر میکنن، پدر و مادرش، همسرش. من حتی جوانانی رو سراغ داشتم که همسرانشون در این حال که اوائل بسیار همراه بودن ولی نهایتا بعد از یک سال و نیم دو سال به مرز متارکه رسیدن. این آشوبی است که متاسفانه ما در کانون زندگی یک متهم به زعم خودمون فراهم میکنیم و زندگی آرام او رو به هم میریزیم. درسته از نگاه حکومت اینها آدم های خطاکاری هستن که باید برن و متنبه بشن، اما من میگم که شما یه جوان رو که مثلا دو سال ازدواج کرده میبرید داخل زندان که متنبه بشه، خود او مقصره ولی خانوادش چرا؟ این همه ما داد سخن در سیانت از کانون اصلی اجتماع خودمون که خانواده باشه میزنیم و بعد خود ما آشوب بزرگی در این کانون ایجاد میکنیم، زندگی ها رو متلاشی میکنیم، نظام جاری یک زندگی رو به خاطر یک اعتراض کوچک، به خاطر یک نوشته به هم میریزیم. زندانی در یک بلا تکلیفی است، در اضطراب بزرگی، حالا میاد به گرسنگی و تشنگی هم روی میبره و اینها رو مضاف میکنه بر اون بلا تکلیفی ها. و تنهایی یک فرد زندانی اگر تو سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا بزنه، ویرانگرترین عنصری که مرتب بر او چنگ میزنه تنهایی است و او همه این مخاطرات رو به جان خودش میپذیره و فرا میخوانه، صرفا به این دلیل که به افرادی که درست یک وجب اون ورسر هستن پشت در بفهمونه که مرا ببینید، خواسته های مرا بشنوید، من یک انسانم، انسانی که در قرآن شما گفته شده که خداوند با آفرینش او به خودش تبریک گفته، شما چرا من رو نمیدونید، چرا بهایی به خواسته های اولیه و حقوق انسانی من بها نمیدید؟ بر تقدیر دست بردن یا تن سپردن به اعتصاب غذا بسیار سخته، بسیار سخت، مخصوصا که اگر این اعتصاب با یک شیبی به سمت لحظه های بحرانی برده بشه و مثلا ایامی از بر زندانی بگذره که دیگه چشماش کم سو میشه، دندوناش لغ میشه، فرض کنید که نظام بدنش دیگه از اختیار او خارج میشه.
آقای نورزاد، من میخواستم اتفاقا این حالا این اتفاقایی که در سر اعتصاب غذا میفته جزو سوالایی بود که حتما میخواستم ازتون بپرسم. فقط اگه موافق باشین برای اینکه مقدار بیشتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم، بذاریم برای یکی دو دقیقه آینده تو این فاصله یکی دو تا شنوندو نظر دیگر رو هم بشنویم و برگردیم همین بحثی رو که اینجا نیمه کار رها شد ادامه بدیم. یه چند تا ایمیل دیگه هستش که من یک دو تاشو براتون میخونم. سعید برامون نوشته: به نظر من وقتی در یک شرایط بسته ابزار بسیار محدودی در اختیار باشد، حتی در صورت وجود خطر باید باز هم از آن استفاده کرد. در مقابل شیما از آلمان برای ما نوشته: اول خدمت آقای نوریزاد سلام میکنم که باور کنید بی‌نهایت خوشحالم از اینکه در بین ما هستید و عکس خانوادگی شما رو دیدم و به خاطر چهره های شاد شما از خوشحالی گریه کردم و تشکر میکنم از این همه خودگذشتگی. شیما برای ما نوشته که با این کار موافق هستش تا حدی، چون هر بار اینها رو میشنوه نور و امیدی در دلش روشن میشه. ایمیل چون طولانی هستش من مقدار کوتاه میکنم. میگه: از هر شب از خدا میخوام که به این 18 نفر نیرو بده، اما در این حال گفته فکر میکنم صدای این عزیزان به گوش کسانی که باید میرسید رسیده و فکر میکنم این اعتصاب باید شکسته شود، چون ملت ایران دیگر نمیخواهند بیشتر از این با بدنهای بیجان به دولت باج بدهند. شیما از آلمان این رو برای ما نوشته. شما هم میتونید به ما ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل ما هست. یکی از پل‌های ارتباطی شما با این برنامه، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. یک شنونده رو هم بگیریم اینجا و بحثمون رو با آقای نوریزاد ادامه بدیم. بهمن از تهران سلام میکنم به شما. تماس گرفته بهمن با 00420221125502. بهمن عزیز سلام.
عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و مخصوصا جناب آقای نوریزاد.
خواهش میکنم.
جناب آقای بغراتی، به هیچ وجه من در وجود، نه من و نه هیچ کس دیگه، تصور نمیکنم در موضوع و مسندی باشه که برای دیگران تعیین تکلیف کنه که آیا احتساب قضا بکنه یا نکنه. اینها یعنی این بزرگانی که الان در زندان هستن و به احتساب قضا روی آوردن، طبق تصمیم و اراده وسیع و ارزشمند خودشون این کار کردن و آنانی که در صدد از بین بردن احتساب قضای این بزرگان هستن باید توجه بکنن که آیا خودشون حاضرن حتی یک روز در موضع فکری و جایگاه اجتماعی و همون فکریت اون زندانیان بزرگ و اون کسانی که چیز کرده بودن قرار داشته باشی یا نه. یک دوم این که مطلب بعد این که فراموش نکنیم تمام این چیزها، این حساب قضاها مرگ آقای مرحوم و شادروان هدا رضا، هدا
آقای هدا صابر، بله
هدا صابر و تمام اینها نتیجه دستگیری بانوی ارجمند و سرور بزرگ بانوان ایران خانم حالی صحابی بود و حالی صحابی با زندان رفتن مجددش موجب شد که پدر که به شدت علاقمند به حالی صحابی بود دچار ناراحتی بشه و بیفته، بعد به حالی کما بره و این جنایتکاران این خانم و این بانوی ارجمند رو از زندان در آوردن، آوردن بالای سر پدری که در حال کما بود، از پای شکسته بود بر سر اون نشوندن و این یک شکنجه مضاعف بود که بعد این بانوی ارجمند.
متشکرم از شما بهمن عزیز، ممنونم که همراهی کردید. ساعت ششم رو رادیو فردا را از تهران با 00420221125502 میتونید شما برید به radiofarda.com. در ضمن به وبسایت ما در اونجا در بخش نظرسنجی رادیو فردا، نظرسنجی این روزهای ما به همین قضیه اعتصاب غذا اختصاص داره. در حال حاضر 3517 نفر رأی دادند در مورد اینکه نظرشون درباره اعتصاب غذا چی هست. 36% حدوداً گفتن با ادامه اعتصاب غذا موافقم، نزدیک 50% گفتن با ادامه اعتصاب غذا مخالفم و 14% حدوداً، نزدیک 15% گفتن نظری در این مورد ندارن. میتونید برید به radiofarda.com یا تایپ کنید به جای اون سیمسیاه.com، سیمسیاه.com رو اگه تایپ کنید دسترسی خواهید داشت به فیلتر شکن رادیو فردا. آقای نوریزاد، خب داشتیم در مورد زندان میگفتیم و در مورد تجربه‌ای که شما دارید از اعتصاب غذا. میخواستم بدونم که همین بحثی که نیمه کار موند، این که چه اتفاقاتی میفته برای کسی که اعتصاب غذا میکنه، چه دوره‌هایی از لحاظ جسمانی و روحی برای اون شخص طی میشه، میتونید یه مقدار توضیح بدید در این مورد؟
ببینید مثلا در مورد مرحوم هدا صابر، چرا ایشون رو وقتی میارن بیمارستان 3 ساعت بعد از دنیا میره؟ هیچ دلیلی وجود نداره الا اینکه دیگران حرف او رو نشنیدن و باور نکردن که او اعتصاب کرده، باور نکردن که او الان از درون متلاشی است، باور نکردن. چرا؟ چون خودشون مطلقاً یک چنین حسی رو ندارن. یک زندانبان، یه فردی که حالا رابط هست بین زندانی و مسئولین بالاتر، خودش مگر روزه گرفته باشه که بدونه حالا یه افطاری هست بعد از اینکه یک روز رو سپری کرد در گرسنگی و تشنگی، حالا معکولاتی هست در کنار او، حتی زلوی بامیش هم میگیره میخوره. اما یه زندانی که میخواد اعتراض خودش رو به این شکل به گوش اطرافیانش برسونه، به مسئولین دستر و بالاتری که حالا بر او احاطه دارن، میاد دست به چنین کاری میزنه و مسئول طرف مقابل او رو باور نمیکنه. خدا صابر علت این که 3 ساعت بعد از دنیا میره در بیمارستان، در این که باور نشده بود که بابا این از درون متلاشی است، این رسیده به یک نقطه اوج از اعتصام.
حالا آقای نوریزاد میشه شما بفرمایید که میشه یه توضیحی بدید آقای نوریزاد که چه دوره هایی طی میشه؟ مثلا فرض کنید از اوایل از روزهای اول چه اتفاقی میفته برای کسی که اعتصاب غذا کرده؟
یعنی ببینید کم کم شما میرسید به یه جایی که دیگه چشماتون تار میشه و صداتون فرو کشیده میشه، صدا از ته حنجره در میاد و هیچ نشاطی دیگه ندارید. درسته بعضی ها مثلا یه ذره آب میخورن که لااقل فردا رو ببینن و بعد فردا یه آبی میخورن، یه ذره چایی میخورن که فردای دیگر رو ببینن، ولی مرتب این شمع وجودشون شعلش پایین کشیده میشه. همه اینها اضافه کنید به ناتکلیفی رو، اضطراب رو، گرسنگی و تشنگی که آشوبنده است، خراش میاندازه به معده شما، به روان شما، اضطراب های بیرون، تنهایی، آینده گنگ، و در همه اینها، در همه این احوال زندانی اصلا به این فکر نمی کنه که این کارش نتیجه میده یا نمیده. او تصمیم نهایی خودش رو گرفته که این جانش رو بذاره وسط، بگه آقا ببین این جان من رو که داره متلاشی میره، ببین که این شمع وجود من داره آب میشه. مرتب یک چیزی از درون به معده شما چنگ میزنه و به چهره درونی شما از درون خراش میاندازه. تشنگی، یک قطره آب، من واقعا میگم لحظه‌ای که من شب عاشورا، یعنی دمدمای صبح عاشورا تشنه شدید بودم بعد از 6 روز اعتصاب خشک، یک قطره آب مثل یک اقیانوس برای شما طعم داره. صدای یک چکچک یک قطره آب مثل آبشار برای شما زیبایی داره. ولی همه اینها رو شما میپذیرید، کنار میزنید. یک قاشق غذا به اندازه مثلا خوردنی های یک عمرتون مظهریت پیدا میکنه. تمام اون اوائل اون غذاها هی مرتب به شما سیلی میزنن، آب به شما سیلی میزنن، میگه از من بخور، مرا بنوش. بعد شما همه اینها رو که پس میزنید دیگه اونها صدایی بر نمی آورن، یعنی که به شما دیگه تقاضایی ندارن. روزهای پایانی دیگه غذا برای شما طعمی نداره، ولی شما به یک آرامش مقدسی از درون رسیدید و عبور کردید. سختی های هفته اول اعتصاب بسیار بسیار ویرانگره، بسیار ویرانگر. از روز دهم که دیگه شما عبور میکنید، کم کم به یک آرامشی از فهمیدگی بدن میرسید، یعنی بدن دیگه متقاعد میشه، حریف این آدم دیگه نمیشه. ببینید یه اعتصاب کننده، حالا توی بخشای بعدی هم صحبت میکنیم، 3 تا مخاطب رو برای خودش انتخاب میکنه. یکی مسئولین هستن، مسئولین والاتر خودش، یکی مردم هستن، یکی تاریخ، که دوست دارم راجع به این هم انشالله بعدن با هم صحبت.
خواهش میکنم، متشکرم از شما و توضیحی که دادید آقای نوریزاد. سلام میکنم به شنونده بعدیمون، برای اینکه میخوایم بحث یه مقداری بیشتر، صحبت بیشتری بشنویم، به آقای نوری بدون توضیح بیشتر از تهران بشنویم نظر شما رو. دوست عزیز کوتاه لطفا.
سلام، خسته نباشید. من از ادب بسیار مخصوص خدمت آقای نوریزاد، قهرمان بزرگ ایران، عرضم بزرگتون که من یه دنبال کلمه میگشتم که همین الان آقای نوریزاد مخاطب سوم یا مال مخاطب دومشون بود که فهمیدن تاریخ واقعا همین هست. یعنی ما امروز توی خفقان خیلی خاص که الان وجود داره، در حتی تو کلانتری اگر یه نفر رو تو خیابون به جرم دعوا یا با زنش با کسی بگیرن، اونجا نیروهای امنیتی اونو تفتیش میکنن، دیگه مثل قدیم نیست که یه افسر پلیس باشه. واقعا همینه. یعنی من علیرغم این شکنجه ای که به اون اعتصاب کننده در واقع برای اعتصاب غذا درس میزنه مخالفم، یعنی میدونم که خیلی واقعا زجرآور و سخته، ولی باید هزینه پرداخت کرد و این هزینه هیچ راهی به غیر از این نداره. یعنی اگه ما فرض بکنیم که فعالین سیاسی ما اگر سکوت بکنن و به اون شکنجه ها تن بدن، چه راهی وجود داره که بشه یه جوری این مردمی که خودشون رو دادن به خواب و بیدار کرد؟
متشکرم از شما آقای نوری عزیز. سلام میکنم به شنونده بعدیمون، رضا از ایران. رضا عزیز خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید.
سلام علیکم.
درود بر شما.
سلام خدمت شما و آقای نوریزاد. میخواستم بگم که داخل ایران والا کسی نمیتونه چیزی بگه، کسی نمیتونه کاری بکنه، جرأتشو ندارن.
بحث امروز ما در مورد اعتصاب قضا هست رضا عزیز. شما با این کار زندانیان سیاسی موافق هستید یا نه؟
اعتصاب قضا به نظر من آخرین راه حله. من حتی میخوام جان خودم و جان مقدار خودم رو دوست دارم بذارم اعتصاب کنم، ولی نمیدونم باید یه سازماندهی بشه، یه اطلاع رسانی بشه. مردم نمیدونن، مردم جرأت نمیکنن.
متشکرم از شما رضای عزیز که از ایران با ما. خیلی ببخشید که کوتاه مجبورم با شما صحبت بکنم. رضا جان تماس گرفتید. آقای نوریزاد داشتیم صحبت میکردیم در مورد سه تا مخاطبی که داره، با این توضیح که متاسفانه وقت زیادی نداریم، یکی دو دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم، اگه میشه کوتاه بفرمایید یه جمع‌بندی داشته باشیم.
بله من گفتم ببینید اینایی که اعتصاب قضا کردن آدمای کمی نیستن، اینا نخبگان و برجستگان و شاخصان جامعه ما هستن. مثلا آقای امینزاده آدم کمی نیست، آقای بهزادی هم نژاد، آقای آموری، نه آدمای کمی نیستن، آدمای برجسته‌ای هستن که هر کدومشون 100 نفر از این مسئولین رو که الان بر مسند هستن میتونن اداره بکنن. بد روزگار و بدفهمی‌های ما باعث شده الان اینا در زندان به یک نوع تنگنایی در بیفتن که برای جانبداری از یک حق بدیهی فراموش شده و به حاشیه رانده شده دست به اعتصاب قضا بزنن. اونا میخوان به مسئولین بگن که آهای مسئولین، والله قانون زیباست، والله جان مردمان محترمه، والله شنیدن و شنودن سخن یک زندانی ابتدایی ترین چیزیست که باید مسئولین ما او رو فهم بکنن. و به مردم میخوان بگن که مردم شاهد باشید، شاهد باشید که ما برای آینده شما، برای فرداهای شما، برای نسلهای بعدی داریم سرمایه میشیم، داریم هزینه میشیم. اگر همه اینها افرادی هستند که برخی از اینها در دولت‌های پیشین سهم و نقش داشتند، اینها یک شرمندگی مضاعف هم دارند، در کنار اینها جوانهایی هم هستند. و به تاریخ میخوام بگن به آینده که ثبت بشه که ما در یک شرایطی و در یک مقطعی داشتیم زندگی میکردیم که صدای یک زندانی شنوده نمیشد و کسی به او بها نمیداد و جانش به راحتی از دست میرفت. خدا صابری بود که بی دلیل از دنیا رفت و این گنج بزرگ که میتونست در فردای این جامعه صرف بشه و مردمان رو یاری بکنه از دست ما رفت، در حالی که مثلا اگر مسئولین ما میاندیشیدن و فکر میکردن که خدا صابر میتونه آیت الله مهدوی کنی باشه، میتونه مثلا فلان امام جمعه باشه، ببینید چه طوفانی در میفتاد. چرا ما برای جان خودمون این همه ارزش قائل میشیم که فلان آیت الله رو با نمیدونم هواپیمای ویژه‌ای میفرستیم فلان کشور خارجی و اروپایی که مثلا چشمش جراحی بشه، ولی خدا صابر به راحتی جانش رو از دست میده و اصلا اتفاقی توی محاکم قضایی ما نمیفته.
آقای نوریزاد عزیز خیلی وقتمون کوتاهه. چند ثانیه بیشتر به پایان برنامه نمونده. در پایان میخواستم ازتون بپرسم شما خودتون به عنوان یک همبندی پیامی برای اعتصاب قضا کنندگان دارید الان، اگر به نحوی مثلا پیام شما رو احتمال داره که بشنون.
بله من میخوام بگم که این عزیزان ما اتفاقا تا زمانی که سخنشون شنوده نشده اعتصاب خودشون ادامه بدن
و اگر که اتفاقی بخواد بیفته در این بین به نظر شما
ایرادی نداره. ببینید ما باید هزینه بکنیم، هر اتفاقی برای هر نفر یک آتش فشانی است، یک اشتعال بزرگی است که یک بخشی از جامعه رو به اشتعال میکشه. ایرادی نداره بذارید این 12 نفر هم جان خودشون رو بر سر طرف مقابل بکوبن تا او از خواب گران و خواب سنگینی که دچار شده بیدار بشه. ما ناگزیریم به این راه بریم.
متشکرم از شما آقای نوریزاد عزیز. عذر میخوام. متشکرم ازتون عذر میخوام چون به پایان این برنامه رسیدیم. ازتون خیلی ممنونم که همراه ما بودید. آقای محمد نوریزاد از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا و ممنون از شمایی که ما رو همراهی کردید شنوندگان رادیو فردا. خداحافظی میکنیم با آقای نوریزاد و پیش از اون البته آقای نوریزاد پیامشون این بود که ادامه بدن، ولی من باید تکرار بکنم که فردا برنامه‌ای هستش در 25 شهر 4 قاره جهان که در اون کسانی که ایرانی و غیر ایرانی حضور دارند خواهند خواست از اعتصاب غذا کنندگان که اعتصابشون رو بشکنند با توجه به اینکه صداشون به گفته اونها شنیده شده. برنامه امروز رو قربان بهزادیان نژاد، بهمن احمدی آمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عبدالله مؤمنی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، امیر خسرو دلیرسانی، ابوالفضل قدیانی، فیض الله عرب سرخی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه، محمد داور از 350 اوین و از 6 زندانی دیگه در رجایی شهر کرج، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله تبرزدی رقم زدند. کسانی که اعتصاب قضا کردند برای اینکه به گفته خودشون شنیده بشن. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک برنامه ساعت ششم دیگه و متشکرم از شما که همراهی کردید من رو.